بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. هر کسی در جایی که باید ادب رو مراعات کنه با مراعات ادب از همون حقیقت ادب منفعت و سودی نصیب او خواهد شد. موردی رو از ادب نداریم که در طول تاریخ اتفاق افتاده باشه و مراعات کننده ادب نتیجه ادب خودش رو ندیده باشه. هر گروهی از اهل علم، از اهل دل، از اهل عرفان در کتاب‌های خودشون هم به این حقیقت اشاره کردن و هم مورد و مصداق بیان کردن. از جمله نوشتن بشر حافی که در مدینه زندگی میکرد آدم رفیق بازی بود، آدم لاتی بود، آدم اهل جلسات گناه بود، اهل بزم بود، ظاهراً وضع مالیش هم خوب بوده که اغلب اوقات در خانه خودش جلسه می گرفت، دوستانش رو دعوت می کرد، جلساتی که با گناه شروع می شد و با گناه ختم می شد. این آدم معصیتکار، این آدم مشروبخوار نوشتن یه روزی در یه مسیری داشت می رفت یه صفحه کوچکی رو دید روی خاک افتاده، تو راه افتاده. روی این صفحه کوچک بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده. ایستاد. این صفحه کوچک رو برداشت، گرد و خاکش رو پاک کرد، بوسید و تا کرد و در روزنه یک دیوار خشتی عریض قرار داد، به طوری که بیرون نیفته، باد بیرون نندازتش و به تدریج هم در دل این دیوار خشتی بپوسه، پودر بشه. همون شب در عالم رؤیا این صدا رو شنید که به نام ما، به کلمه الله، به کلمه رحمان، به کلمه رحیم احترام کردی، تو را بزرگ خواهیم کرد. نام ما رو بزرگ داشتی، تو لیاقت داری که بزرگ بشی. البته از خواب بیدار شد، خیلی توجهی به خوابش نکرد، ولی چند روزی بیشتر نگذشت که وجود مبارک موسی بن جعفر علیه السلام از در خونش رد شد، دید صدای بزن به کوب و عربده مستانه میاد. به خادمی هم دم در ایستاده بود، امام نگران شدن که اینجا مدینه است، حرم پیغمبر، مسجد رسول خداست، این چه بازیه که در آوردن. یه سوال جالبی از خادم خونه کردن که خادم معنی مطلب مورد سوال رو نفهمید. فرمودن صاحب این خانه عبد یا آزاده؟ گفت نه خیر، آزاده. عبد اونیه که در اختیار مولاست، در فرمان مولاست. هر کسی هم در این دنیا عبد نیست. ابوالفتوح رازی نقل میکنه در جلد اول تفسیر 12 جلدیش، میگه که اون روزگاری که یه بازاری به نام بازار برد فروشان بود، آدم خرید و فروش میکردن، مردم میمدن پول میدادن، یه آدمی رو میخریدن، میشد عبد خریدار. این عبد چون اون روزگارم راه فرار کم بود، شهرها از همدیگه دور بود، جاده ها امن نبود، اینایی که به بندگی گرفته می شدن بهتر می دیدن که پیش همون اربابانشون بمونن. گرچه بعضی از اربابان هم حد این بندگان رو رعایت نمی کردن، ولی مشکلات رو تحمل می کردن و می موندن. این ائمه ما بودن که انقدر حقوق این برده ها رو رعایت کردن و بیش از حقوقشون رعایت کردن که برنامه خرید و فروش بردگان رو داشتن به مرز تعطیلی می کشیدن، که حاکمان بنی امیه و بنی عباس مهلت ندادن به این بزرگواران که بمونن و کرامت همه انسانها رو در مصونیت ببرن. ائمه ما می رفتن تو بازار برده فروشان برده می خریدن، اما می اومدن این برده ها رو تربیت می کردن. به این برده ها قرآن می آموختن، اسلام می آموختن، که بعضی از این برده ها در کتاب هامون آمده از اولیاء رده بالای الهی شدن. بعضیشون مستجاب و دعوه شدن. این برده ها کاملا خود رو تحت فرمان اربابان قرار می دادن. البته یه فضایی هم ساخته شده بود در این زمینه که برده ها جرأت تخلف نداشتن. این مرد بزرگ، این مفسر قرآن می نویسه، یه نفر اومد تو بازار برده فروشان به فروشنده برده گفت من یه عبد می خوام، یه برده می خوام. گفت من این چند تا رو دارم، هر کدومشو می پسندی بگو قیمتشو بگم بخر. یه نفرشونو در نظر گرفت، پرسید اسمت؟ گفت خوراکت معمولا چیه اگه بخرمت ببرمت؟ گفت لباست؟ گفت گفت نه نمیخوام. در یه مغازه دیگه رفت، همین برنامه پیش اومد. تا مغازه سومی یه برده رو پسندید و گفت اسمت؟ گفت هرچی مولا منو صدا بزنه. گفت خوراکت؟ هرچی مولا به من عنایت کن. چقدر کار میکنی؟ گفت هرچی مولا کار به من بده. گفت عبد اینه، این عبد. امام علیه السلام به اون خادم فرمود صابخونه عبد یا آزاده؟ اونم نفهمید حرف حضرتو، گفت نه خیر آزاده. امامم زیر لب فرمودن اگر بنده بود این نبود. و رفت. یا چند لحظه بعد این خادم وارد اتاق شد و پشت بهش گفت از دم در صدای صحبت می اومد، با کی حرف می زدی؟ گفت با یه آقایی که تو رو نمی شناخت. برگشت به من گفت صاحب این خانه عبد یا آزاده؟ گفتم نه خیر آزاده. اونم گفت اگه بنده بود این نبود. گفت کجا رفت؟ گفت از این طرف رفت. با پای برهنه دنبال موسی بن جعفر دوید تا حضرت رو دید، خودش رو انداخت روی قدم‌های امام، گریه کرد و گفت من بندم، آزاد نیستم. و همین لات مشروب خور رفیق باز و برپا کننده جلسات گناه تبدیل به یک انسان الهی، عابد، اهل حال، عارف و تأثیر گذار در دیگران شد به خاطر اون ادبی که به اسم پروردگار کرد. هر نوع ادبی، ادب فرزند در مقابل پدر و مادر، ادب همسر در مقابل شوهر، ادب شوهر در برابر زن، ادب پدر و مادر در برابر فرزندان، ادب عالم مسجد به اهل مسجد، ادب اهل مسجد به عالم، ادب مردم به مرجع تقلید، ادب مرجع تقلید به مردم، ادب دولت به مردم، ادب مردم به دولت. اینا آثار مثبتی داره، میوه‌های مثبتی داره و بخشی از این آثار هم در همین دنیا ظهور میکنه، مثل ادبی که بشر کرد و میوهش در دنیا براش ظهور کرد که یه چنین تحولی، تغییری در اندیشه او، در اخلاق او و در عمل او پیدا شد. شما میدونید که پروردگار اجازه نداده کسی حتی به حیوانات بی‌ادبی کنه، توهین کنه. شما میدونید در روایات ما آمده حضرت مسیح با حواریون رد میشدن تو بیابان، یه خوکی اومد عبور کرد، مسیح برگشت به خوک گفت مر به سلامه، با سلامت برو. گفتن این حیوانو میشناسین؟ فرمود بله خوک. گفتن یعنی با خوکم باید با ادب حرف زد؟ فرمود بله، به ما دستور دادن با حیوانات هم با ادب حرف بزنید. ائمه ما از مردم بی ادب متنفر بودن. تو بازار مدینه یکی از اصحاب امام صادق یه فحش مادر به یه نفر داد که اون یه نفرم برده بود، غلام بود، سیاه چهره بود. امام فرمودن چرا فحشش دادی؟ فحش مادر. گفت کسی نیب نه رسول الله، غلام سیاهه، یه برده سیاهه. امام دیگه باش بحثی نکردن، فرمودن تا من زندم دیگه با این زبانت با من حق نداری حرف بزنی. اینقدر متنفر از بی‌ادبی بودن. این مقدمه رو که شنیدید، حالا عنایت بکنید که عامل نجات حر بن یزید ریاهی سرشته ادب بود. وقتی آدم ادب میکنه، پروردگار عالم این ادب رو ذخیره میکنه، بعد تبدیل به نور میکنه، بعد این نور رو در قلب ادب کننده میندازه. ادب کننده یه مرتبه با یک تحول عظیم فکری و روحی و عملی به مزد ادبش بر میخوره. به ترتیب میگم ادبش رو، به ترتیب اتفاق. روز دوم محرم، وقتی که با 1000 نفر جنگجو با وجود مبارک حضرت حسین برخورد کرد، یه مقدار بین حضرت و بین هور صحبت معمولی شد، صحبت عادی شد. صحبت عادی و معمولی برخورد به نماز عصر یا نماز ظهر، یکی از این دو نماز. امام و یارانشون و اهل بیتشون که سخت پایبند به نماز بودن و حاضر نبودن هیچ چی مانع نمازشون باشه، گفتار با هور رو قطع کردن. فرمودن من دیگه الان صحبتم رو با تو ادامه نمیدم، وقت نماز. من با یارانم نمازمو میخونم به جماعت، شما هم با یارانت نمازتو بخون. گفت یبن رسول الله، من با یارانم نماز به جماعت بخونم؟ پسر امیر المؤمنین نبی پیغمبر حضرت حسین باشه، من برم جلو وایستم، اینا به من اقتدا بکنن، این نماز نیستش که، این بازیه. من هرگز یبن رسول الله با بودن شما جلو نمی افتم، صف جدام تشکیل نمیدم. کی این حرفو داره میزنه؟ سپهبد یه دولت. شما باید موقعیت زمان رو هم بسنجید. هر رو فرستادن امام رو پیاده بکنه و اگر امام اصرار به برگشتن کرد جنگ بکنه امامو بکشه. او باید تحت فرمان عبیدالله ابن زیاد باشه. این نماز دهنکجیه به دولت، دهنکجیه به اعلی حضرت، دهنکجیه به استاندار اعلی حضرت عبیدالله ابن زیاده. این نماز یعنی یزید، شام، کوفه، استاندار، فرموندار، ارزشی برای شما در معنویت من سفه بوده شما قائل نیست. اونو نفرستاده بودن اقتدا بکنه، فرستاده بودن به جنگه. امام فرمودن هر جوری میلت. خب میشه آدم ادب بکنه به ابی عبدالله و بیاد دهن کجی بکنه در این ادب کردن به کل حکومتی که سپه بوده اون حکومته و با حضرت ابی عبدالله نماز بخونه، یعنی بیاد مأموم ابی عبدالله بشه و این نماز نور نشه در آینده نزدیک به قلب و به مغزش بتابه بیدارش کنه. آدم چجوری بیدار میشه؟ غافل چگونه بیدار میشه؟ بالاخره عوامل بیداری تعدادش که معلوم نیست، فرمایشات انبیاس، قرآن کریم، آیات واقعی تورات و انجیل، حوادث روزگار، تلخی ها و شیرینی هاست، کتاب ضرب المثل، رفیق خوب خداوند متعال، عوامل بیدار کنندهی که قرار داده تعدادشو کسی نمیدونه. اینقدر عامل بیدار کننده خدا داره، امیر المؤمنین میفرمد ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اینقدر مایه های پند آموزی زیاده که کی تعدادشون میدونه. خدا هم، خداوند مهربان هم عاشق بیدار کردن اهل غفلته. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، در قرآن میگه من محجوب موندن شما رو از خودم یک نفرتون رو رضایت نمیدم، من نمیخوام هیچ کدوم محجوب باشید، من نمیخوام هیچ کدوم بریده از من باشید. اینه که تا جایی که زمینه بیداری نشون میده، زمینه بیداری رو قرار میده برای عبادش و برای بندگانش. یه برخورد، یه حادثه، یه جلسه، یه رفیق، حالا ما نمیشناسیم مردم رو که بریم بپرسیم ببینیم کدوماشون قبلا گمراه بودن و چی شد هدایت شدن، علت هدایت چی شد. یوسف باید از دامن پدرش گرفته بشه بیاد مصر، بعد بره زندان، بعد از طریق دوتا زندانی به دربار معرفی بشه، بعد دربار او رو بیاره، وزارت دارایی رو بهش بده، بعد ببینه خیلی انسان لایقیه، نخست وزیری رو بهش بده و بعدم یه ملتی رو از بدبختی انحرافات فکری و اخلاقی نجات بده. خداوند برای اولیاش بلاهای سنگینی رو مقرر کرده که این بلاها برای اونا پله است، دونه دونه شو باید برن تا یه جا به یه ملت، به یه امت برسن و اونا رو نجات بده. اونا میدونن بلاها رو تحمل میکنن، سختی ها رو تحمل میکنن، مشقت ها رو تحمل میکنن، رنج ها رو تحمل میکنن، زبان شکایت هم باز نمیکنن. این نماز خونده شد ولی ذخیره شد براش. خداوند در قرآن مجید می فرمد این احسنتم احسنتم لانفسکم، شما اگر خوبی کنید به خودتون خوبی کردی. خدا نماز جماعت هر رو که اقتدای و ابی عبدالله کرده بر خودش میخواد چی کار؟ این نماز خونده شد، با میلم خونده شد، با رغبتم خونده شد، با محبتم خونده شد، یعنی واقعا خواست که این نماز رو با ابی عبدالله بخونه. این نماز رو خدا ذخیره کرد، 7 روز هم بیشتر طول نکشید که ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدو و اندالله، من این خیر رو پیش خودم نگر میدارم، بعد خودتون به این خیر ذخیره میرسید. یه مرحله ادب. شاید بتونیم بگیم ما که گناهکار حرفه‌ای نشدیم، ما که بیدین نشدیم، ما که لائیک نشدیم، ما که در مقابل هجوم فرهنگ یهودیت و مسیحیت اخلاق یهودی ها و مسیحی ها رو پیدا نکردیم، شاید به خاطر یک بخشش نمازایی بوده که تا حالا برای خدا خوندیم، همین ادبی که به خدا کردیم. حالا به قول لوره نماز ما که نماز نبوده، نماز ما یه الله کلنگ بوده، ولی لوره میگفتش که من این کاری که کردم اسمشو نمیشه گفت نماز، خدایا فقط میخوام بهت بگم هر صبح و هر ظهر و هر شب که من نسبت به تو یاغی نیستم، که صورتمو میذارم رو خاک و در مقابلت خم میشم، اعلام عدم یاغیگریه، ولی نماز نیست من میخونم. همین اعلام این که من یاغی نیستم، قیامت دست آدمو میگیره، دنیا دست آدمو میگیره. همینا کلیت گره گشایی، همینا. امیرالمومنین وقتی دعای کمیل رو برای کمیل خوندن و کمیل هم کلمه به کلمه نوش، فرمودن کمیل چند تا کار از دست این دعا بر میاد، که من حالا خودم که حدود شاید 45 سال با این دعا سر و کار دارم، این چند تا کاری که امیرالمومنین می فرماید اقلا 2-3 تاشو یقینی دیدم با چشمم. یکی این که فرمودن کمیل هرکین دعا رو شب جمعه بخونه تغفر، آمرزیده میشه، و تون سر، خداوند در میدانهای مختلف او رو یاری میکنه. اینو من دیدم. حالا تغفرشو بعد باید ببینیم، الان که پرونده رو نشون ما نمیدن، ما فقط امید داریم که خوندیم و ما رو آمرزیدن. اما تونسر شد چرا؟ و تور زد، کسی که این دعا رو بخونه خداوند متعال روزی بهش میده. و تور هم، هر کی این دعا رو بخونه خدا بهش رحمتش رو نصیب میکنه، مغفرت، نصرت، معیشت، رحمت از آثار این دعاست. این دعا مستحب. حالا شما ببینید نماز واجب که ادب در برابر پروردگار چی کار میکنه. نماز تموم شد. بین دو نماز باز حضرت ابی عبدالله الحسین بحث و باهور شروع کردن. به اینجا رسید، فرمود من خودم نیومدم به طرف شما، به یکی از یارانشون فرمودن خورجین نامه رو خالی کن. گفت 18,000 نامه شما نوشتین، اینم نامه هات، اینم امضا هات، که فصل بهار، چشمه ها روون شده، رودخونه ها پر شده، باغا آباد شده، بلند شو بیا ما کمکت میکنیم، یزید و عطخ میکشیم پایین، و آخر نامهاتونم نوشتین اگر نیای قیامت جلوی پیغمبر شکایت میکنیم که حسین نیامد و یزید و بال گردن ما شد، اگر میومد ما دوچار حکومت و فرهنگ بنی امیه نمی شدیم. اینو تو نامه ها نوشته بود. خور نامه ها رو دید و گفت قبوله، اما من به شما نامه ننوشتم، من داخل این 18,000 نفر نیستم، من امضا ندادم، من یه مأمورم، به من گفتن که جلوی شما رو بگیرم و شما رو ببرم کوفه تحویل بدم. امام فرمود کوفه که نمیام، نمیتونی هم منو ببری، اما میلی ندارید به این که من بیام؟ بر میگردم مکه. گو نمیشه. فرمودن میرم یمن پیش شیعیان بابام. گفت نمیشه. فرمودن خب بر میگردیم سر خونه زندگیمون، مدینه، کنار حرم جدم پیغمبر. گفت نمیشه. امامم برگشتن به او فرمودن نمیشه. سکلت که اموک، مادر به عزاد بنشینه نمیشه؟ چی رو نمیشه؟ سرشو انداخت پایین، یه مقدار فکر کرد، این دومین ادبش بود، سرشو بلند کرد، گفت یبن رسول الله، تا حالا کسی به من سکلت که اموک نگفته، این اولین باره که دارم میشنوم. یقیناً اگر غیر تو در این دنیای عرب هر کی میخواست باشه به من میگفت سکلت که اموک، من با زبون جوابشو نمیدادم، من با این تیزی شمشیر جواب دهنشو میدادم، اما تو به من گفتی سکلت که اموک، تو پسر فاطمه ی زهرایی، اسم بردا، اسم حضرت زهرا رو برد با ادب، تو پسر فاطمه ی زهرایی و من در خودم جز تعظیم و احترام به حضرت زهرا چیزی نمیبینم. این ادب دوم. اینم ذخیره شد و زلف احترام به حضرت زهرا به زلف نماز گره خورد. حرا هر دوتا بال پیش خدا ذخیره داره، دوتا پر. آخه بدون پر که این سپه بوده بنی امیه نمیتونه از طبقه هفتم جهنم تا فردوس اعلا پرواز بکنه. این بدن سنگین از بار گناه، باید بره توقف. دوم، اون نماز و این ادب دارن تکونش میدن، یه خونه تکونی درونی و بیرونی داره سبک میشه برای پرواز، برای پرواز. کجایید ای در زندان گشاده، بداد وامداران را رهایی؟ کجایید ای شهان آسمانی، بدانسته فلک را در گشایی؟ کجایید ای زجان و جار رهیده، کسی مر عقل را گوید کجایی؟ کف دریاست کف روی آب، صورتهای عالم ز کف بگذر اگر اهل صفای. حالا دوتا پر پیدا کرده، فقط یه بند اتصال مونده که این دوتا پر معنوی رو به قلب و روح و عقل غور ببنده. حالا باید دنبال اون سبب اتصال گشت. این دوتا ادب مال روز دوم بود تا روز عاشورا، که اون سبب اتصال این دوتا پر رو هم به دست دورد. و اون سبب که امیر المؤمنین از این سبب تعبیر به شفیع کرده و میگه تو شفیعان انسان هیچ شفیعی قدرت این شفیع رو نداره، و آن توبه است. لا انجح، لا شفیع انجح من التوبه، شفیعی رستگار کننده تر از توبه نیست. اول طلوع آفتاب، نور نماز 7 روز پیش، نور ادب 7 روز پیش مغز رو روشن کرد، قلب رو روشن کرد، به فکر افتاد ما برای چی اومدیم کربلا؟ چه دلیلی داره که ما مجوز داریم حسین رو بکشیم؟ به چه دلیل؟ به چه مجوز؟ بیدار شد، بیدار شد دیگه، بیداری کامل شد. علی پسرش رو صدا زد، 18 سالش بود، که عزیز دلم بیا بابا. این طور که نقل میکنن گفت این دوتا چکمای منو پر خاک کن، بنداز گردنم، با پای برهنه، با سر برهنه، دست منو بگیر، اینه یه برده منو بکش طرف عبی عبدالله. گو پدر برای رفتن پیش حسین اقدام نکن، حسین تو رو نمیپذیره، تو جنایت بزرگی کردی، رها کن این مسئله رو. گو پسرم آخه من نسبت به این خانواده تجربه دارم، سابقه نداره اینا گدایی رو رد کرده باشه، من ما چمونه؟ ما هم یه گدا. دوتا پر وصل شد، حالا که وصل شد حالا تونستن بهش بگن ارفع، بی بالا، بی بالا، ارفع بنی عمر یه خطابشون به مردم انزله، برو پایین، انقدر برو تا بدتر از حیوانات بشه. اما اهل بیت خطابشون ارفعه، انقدر بیا بالا تا در جوار خدا قرار بگیر. این بحث امروز. روزه هر رو شنیدید و شنیده بودید، گریه هم کردید. من برم سراغ ادب دوم هر. هر تو به وجود مبارک فاطمه زهرا ادب کردی. ای کاش مدینه بودی. اون وقتی که نزدیک 200 نفر اول در زدن، پشت در فرمود کیه؟ گفتن باز گندرو، ما با علی کار داریم. و من درو باز نمی کنم، ما کاری به شما نداریم، ما داغ دیده ایم، ما مشغول عزاداری بابامون هستیم. فرماندهشون اشاره کرد، حالا که دروبانه میکنه خودتون دروبا کنید. فکر بکنید یه دیوار، یه در چوبی 200 نفر هجوم بیارن به این در. فقط امیر المؤمنین این صدا رو شنید، ابتا هاکزا یفعل ببلدی. بابا بلندشو بیا ببین بابا چه میکنم. من طاقت تشریح ندارم، میدونم چه اتفاق ناگواری افتاد، اما وقتی که همه رفتن و امیر المؤمنین رو با خودشون بردن، چشمشو که باز کرد دید بدن آزرده است، بچهش سخت شده، پهلوش شکسته، سینش مجروحه. فقط یک کلمه سوال کرد، فضل علی کجا؟ وقتی شنید علی رو بردن مسجد، دیگه نه به سخت شدن بچه نگاه کرد، نه به درد پهلو، نه به درد سینه. صدا زد حسن جان، حسین جان، بیار منو بلند کنی، ببر این مسجد، من برم این مرد مظلوم و نجات بدم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم موتانا، اهلك اعداءنا، واشف مرضانا، فجعل عاقبت امرنا خیرا.